و امروز آقای دکتر آیا سلطه تغییر ماهیت که نداده، ولی روشاش پیچیده تر شده، فضای رسانه‌ای هم کمک کرده، امروز چه باید کرد؟
ببینید قطعا نظام سلطه برای بقای خودش یکی از چیزهایی که لازم داره تغییر روش هاست، تغییر ابزاره، تغییر کلماته، ولی محتوا هیچ تغییر میکنه. محتوا هیچ، ظلم، تبعیض، فساد، کشتن، اینا تغییر نمیکنه. اون چی که تغییر میکنه اسم، شکل، ظاهره. و الا مثلا به اونا نمونه الان شما ملاحظه کنید، فرض کنید صنعت فیلم سازی، خب یه پدیده جدیده، شما ببینید چه جنایاتی تحت عنوان همین صنعت فیلم سازی به وجود آوردن و به وجود میارن،
یا ترویج میشه یا خیلی واقعیت ها پنهان میشه،
تحریف میشه، توهین میشه و الا. یکی از ابزارهایی که اینا فکر میکنن ترور میتونه به اهدافشون کمک بکنه، علاوه بر زمین سازی هایی که از قبل میکنن، یکم از تبلیغات عجیبی که بعدش انجام میدن. الان به عنوان نمونه شما ملاحظه کنید که الان بعضن در مورد منافقین، خب گروه مجاهدین خلق که بزرگترین تروریست های معاصر دنیا باشه، نه تنها ایران، ملاحظه کنید اینا اول اومدن گفتن که خیلی ما به رسمیت نمیشناختیم، ولی وقتی اینا دو جنایت بزرگ هفتم تیر 1360 و هشتم شهریور 1360 رو انجام دادن، خیلی عجیبه آقا، اینا رو از لیست تروریست های دنیا خارج کردن،
احساس کردن که به عنوان یک ابزار میتونن در آینده ازش استفاده کنن،
تمام شد و همینطور هم شد، استفاده کردن که تا امروز دارن استفاده میکنن. شما میبینید وزیر خارجه سابق آمریکا پا میشه میره آلبانی با یه خانومی از اینا که حالا معلوم نیست حالا قد و قوارش چقدر میارزه ملاقات میکنه، صحبت میکنه، علیه ایران حرف میزنه، تصمیم گیری به اعضای خودشون میکنه. خیلی مسئله.
آقای دکتر از بیان شما میشه اینو فهمید که اصولا در نظامی که ما درش زندگی میکنیم یک معیارهای چندگانه‌ای وجود داره، یعنی ترور میتونه برای رسانه‌های غربی تعاریف مختلفی داشته باشه، حتی حجم اطلاع رسانی و نوع کیفیتش هم برای اونا فرق میکنه. شما در این حال نهادهای حقوق بشری رو میبینید که برای کوچکترین مسئله‌ای تمام رسانه‌هاشون این رو چگونه باید این موضوع رو تحلیل کرد؟ و چون به هر حال ما در شرایطی هم هستیم که باید به هر حال ابزارهای دفاعیمون هم تقویت کنیم، افکار عمومی هم باید به این واقعیت‌ها پی ببرن.
ببینید نظام استکباری برای بقای خودش به دو سه ابزار نیاز داره. یک، قدرت سرکوب. هر مخالف و مبارز و حقگویی رو سرکوب کنه، حالا یا بکشه،
ابزار خشن و صرف
سرکوب کنه. دوم، توجیه و انحراف. انحراف افکار عمومی، حالا تعبیرهای مثلا شستشوی مغزی، مثلا تعبیر به این که مثلا انحراف در معیارها،
تهاجم فرهنگی، جنگ تبلیغاتی،
امثال اینا. حالا من یه مثالی رو گاهی میزنم برای این که مثلا شما ببینید چجوریه. در روز عاشورا شمر به سربازاش میگه بریم زودتر کار حسین را تمام کنیم تا به نماز اول وقت برسیم. خب عنایت بکنید، یعنی نماز اول وقت رو انقدر بزرگ میکنه که برای اون باید زودتر بیان کار امام حسین تمام
و این قطعا قبل از اون کار تبلیغاتی کرده بوده که اون جمله رو اونجا میگه،
زمین سازی رو کردن دیگه،
اون شستشو رخ داده بوده،
شستشو مغزی ها رو بگیم، انحراف فکری بگیم، انحراف معیار بگیم، این اتفاق افتاده و اون روز منید اینطوری بکنه،
اونجا برداشت میکنه.
الان مثلا تو خود همین زمان ما، همین امروز زمان ما، گاهی وقتا اونقدر علیه ما اینها دروغ و فریب و انواع اقسام توجیه ها و انواع اقسام اطلاعات غلط بزن که جالب برای شما بگم، مثلا یه ایرانی ما مثلا 6 ماه میره خارج از کشور و اونجا هر کاری داره، وقتی برمیگرده میگه خیلی تصور من از ایران فرق کرده، اونجا یه ذهنیت دیگه داشتم از ایران، ولی الان من با یه ذهنیت دیگه دارم میام. من اونجا که بودم فکر میکردم ایران حالا مثلا نابود شد، تموم شد،
سیاه نمایی شدید
هیچ، ولی الان تو میبینم من بیشتر جاش خبری نیست. خیلی براشون تعجب آوره.
دکتر این فرایند و این روند و این تهاجم این تا کجا ادامه خواهد داشت؟ چون به هر حال این سیاه نمایی وجود داره و چه باید کرد؟
یکی از کارهایی که نظام سلطه در برابر انقلاب اسلامی شکست خورد همین موضوعه. خیلی موضوع مهمیه.
یعنی ما موفق بودیم در خودسر کردن
نسبی، به طور نسبی ما موفق بودیم. یعنی این حجم از تروری که در ایران اتفاق افتاد به یقین یک چهارمش تو هر کشور دیگه اتفاق افتاد و نظامی ساقط شده بود. این اولا. دوم، این حجم از تبلیغات که علیه ما انجام شده، شما شاید به خوبی بدونید مثلا چند شبکه تلویزیونی، چند شبکه رادیویی، چند تا سایت به طور 24 ساعته دارن علیه ما کار میکنن. ولی امروز جمهوری اسلامی کجاست و مخالفینش کجان؟ خب ببینیم، ما بیایم صادقانه واقع بینانه ببینیم امریکای امروز امریکای 40 سال پیشه، شوروی کجا رفت، صدام کجا رفت و خیلی مسائل دیگه.
داعش حتی در زمانه جدید ما
امروز اسرائیل 40 سال پیشه، داعش و غیر ذالک. خب اینا از موفقیت های جمهوری اسلامی که نه اینکه توانست خودش رو حفظ بکنه، حتی توانست جریان مقاومت رو شکل بده که در مقابل نظام سلطه وایساده. حالا نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که جمهوری اسلامی به هر حال با قاطعیت، با هوشمندی، با یک کار فوق‌العاده‌ای که حضرت امام کردن، مسئله تأکید فوق‌العاده امام بر وحدت مردم و تبعیت مردم و رهبری بود. امام روی این قضیه خیلی استادگی کردن و این بسیار مؤثر بود. حالا جالب براتون بگم، سازمان CIA امریکا نشستن با 4-5 دستگاه دیگر سازمان های اطلاعاتی دنیا مثل MI6 انگلیس و چند دستگاه دیگه که آقا با ایران باید چی کار کرد. اینا گفتن که تروریسم که جواب نداد، جنگ 8 سال هم که جواب نداد، تحریم های اقتصادی و اینا هم که اونطور که ما فکر میکردیم جواب نداد، اینا فشار حد اکثری اینا چیزی که در خودشون میگن دیگه، میگن جواب نداد. خب چی کار باید بکنیم؟ اینا اومدن گفتن ما به این جنبندی رسیدیم، قدرت جمهوری اسلامی در همین وحدت مردم و پیوند این مردم با اسلام و رهبریه، باید ما اینا رو از هم جدا کنیم، ما باید بیاین مردم رو از رهبری و از اسلام جدا کنیم، کار انقلاب اسلامی تمومه. ولی خوشبختانه تو این کارم موفق نبودم و موفقم نمیشن، برای اینکه اکثریت ملت ایران هم آگاهی دارن، هم تجربه دارن، هم دشمن شناسی دارن. اکثریت ملت ایران میفهمن. یه مثال کوچیک براتون بدم، شاید داستان تشییع جنازه شهید سلیمانی، اینو چجوری اینو میتونن تحلیل بکنن؟ چی میتونن بگن؟
همین در روزهای اخیر مرحوم آیت الله ناصری در اصفهان،
حالا بله من اونم میخواستم بگم، اونم جالبه، اینا چی میتونن غیر از اون نیست که من عرض کردم؟ نه، این مردم میگن ما میفهمیم دشمنمون کیه، بله، میفهمیم دوستمون کیه، میفهمیم چرا ایشونو ترور کردن، میفهمیم چرا باید بریم تشییع مرحوم آقای ناصری. یعنی اومدن تشییع به ایشون درسته برای آقای زمنم به دشمنم داره میگه خیال نکن که تو حالا سر صدا میکنیم ما از این حضرات میبریم و بله.
یا ابعاد آقای دکتر، ابعاد جهان اسلامیش پدیده نوظهور که البته شاید هم نوظهور رو بشه به کار برد، پدیده 40،
بله،
در ابعاد فراملیش
اینا که به جای خود ما، چون تو مقوله تروریسم فکری، بله، و تروریسم سیاسی داریم صحبت میکنیم، ها
اونا اون یه عمل رابطه ملت و حاکمیت و اسلام رو تضعیف بکنه.
خیلی برای
تشخیص به نظر آقای دکتر درسته، اون فهمیده قوت کجاست؟
بله نشستن بحث کرد از کردن نشستن بحث کردن کارشناساشون جمع‌بندی کردن گفتن این 30-40 سال ما هر وزیر خارجه اسبق آمریکا یه جمله گفت به صراحت
بله.
گفتش که وزارت خارجه آمریکا باید بیاد مطالعه کنه چرا در 37 سال گذشته، این هر جمله مال 3-4 سال پیشه، چرا در 37 سال گذشته ما هر اقدامی علیه ایران کردیم شکست خوردیم؟ این عین جمله وزیر خارجه آمریکاست.
یعنی اعتراف میکنن که شکست خوردن. بله.
چرا؟ برای که در اینجا اسلام با فرهنگ تشیع و شهادت مرجعیت سیاسی دینی ولایت فقیه
بله.
وحدت مردم و این سه عنصر با هم دیگه ترکیب شده یه قدرتی به وجود آورده، این قدرت همه اینا رو خنثا میکنه. امام فرمود تا زمانی که این سه تا با همن هیچ به شما آسیبی نمیرسه.
و این خیلی حائز اهمیته و حفظشه آقای دکتر.
علی یه مثال براتون بزنم. روز 27 شهریور 1359 صدام همه خبرگزاری های خارجی و داخلی و
روزهای قبل از شروع جنگ
دقیقا جمع میکنه، فیلمش هست زیاد، شروع میکنه صحبت کردن که بله اینطور شده اونطور شده، به هر حال ما مجبوریم با ایران بجنگیم برای اینکه این قرارداد 1975 رو به ما تحمیل کردن
و اونو پاره میکنه اونجا.
احسن، میگه این آمریکایی ها با پشتیبانی به پشتیبانی ایران بودن تحمیل کردن، حالا امروز آمریکایی ها پشتیبان ما هستن
و ایران ضعیفه حالا به تصور خودش.
آره، و شروع میکنه این کاغذ رو پاره کردن. یکی از خبرنگارا بهش میگه آقای صدام جواب ایران چیکار میکنی با این کاری که کردی؟
میگه تو تهران.
باریکلا، میگه یه هفته دیگه بیا تهران.
یعنی درسته؟ تصور این بود.
حالا نکته خیلی ظریف اینه، به نظر من صدام درست فکر کرده بوده، با معیارهای روز دنیا همین بوده اتفاقا. بله.
به کشور تازه انقلاب کرده بی دفاع.
آره بله. رئیس جمهورش رئیس ضد انقلاب بود.
این اطلاعات هم داشته دیگه.
شما
حتما.
کجای دنیا سراغ داری رئیس جمهور کشور فرمانده کل قوا رئیس کل ضد انقلاب بشه؟ همچی چیزی نبود. 17 شهریور 59 بنی صدر تو سخنرانی به مناسبت سالگرد به عراق چراغ سبز داد که اگر تو حمله کنی کسی نیست اینجا تو دفاع کنه، از این مملکت دفاع کنه. این نکته خیلی مهمه. بله. که فردای اون روز خیلی داد بیداد سر صدا کرده که آقا این حرف چی بود این آقا زد، بعد معلوم شد هماهنگی کردن از بالا.
و رمز خونسا شدن چه بود آقای دکتر؟ شما دو تاشو گفتید، یکی در واقع دوستان من. خب آقای دکتر هاشمی نژاد، دکتر هاشمی پشت خط هست. آقای دکتر جمله شما کامل بشه بعد با آقای دکتر صحبت میکنم.
بله، عرض میکردم که اون چه که باعث شد این اهداف و برنامه هایی رو که از جنگ تدارک دیده بودن و قرار بود برسن چی بود؟ اعتقاد مردم به شهادت و فرهنگ تشیع، تبعیت از رهبری و وحدت مردم. این ستا بود که 8 سال جنگ شد، اصلا تمام دنیا واقعا آقا موندن توش. چطور ایران 8 سال تحمل کرد و معادلات به هم زد؟
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر هاشمی نژاد که خودشون از قربانیان حوادث تروریستی هستند و البته مدیرعامل مؤسسه هابیلیان. آقای دکتر به شما سلام میکنم. به هر حال پدر جناب عالی در اون حوادث به شهادت رسیدند و دوست داریم که با شما هم صحبت کنیم در مورد اینکه اصولا نهادهای حقوق بشری در این زمینه چه کردن و شما در مؤسستون از ابزار مشارکت مردم و جایگاه مردم در این حوزه چه فعالیتایی را انجام میدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، جناب عالی و مهمان محترم برنامه. موضوع شهدای ترور کشور، خب اصلا اساسا تروریسم یک موضوع پردامنه و وسیع و گسترده است. بحثای حقوق بشری داره، بحثای موضوعات مختلفی داره تو این قصه. اون چه مسلم هست در مورد کشور ایران، موضوع تروریسم با یه برخورد دوگانه، همونطور که هممون مطلع هستیم، از طرف کشورهای پذیرای تروریست هایی که در کشور ما جنایت کردن مواجه هست. یعنی شما ملاحظه بفرمایید، من آمارش هم در آوردم، حدود 35 گروهک مسلح 17,000 شهید ترور کشور ما رو رقم زدن. متاسفانه تمام این گروه ها در کشورهای غربی و امریکا دفاتر رسمی دارن. من بارها خودم با بعضی از افراد، رسانه‌ای ها یا بعضی از مقامات کشورها صحبت کردم که آقا این جنایاتی که در کشور ما انجام شده، اینم مدارک، حالا مدارکش هم جمع کردم، حالا من خدمتتون عرض بکنم، یک کتاب قطور داریم ما که فقط مدارک و اسنادی هستش که خود غربی ها، مقاماتشون، محافلشون، مراکز رسمیشون در مورد گروه ها اسم بردن. حتی مثلا منافقین دو سه تا تحقیقات وسیع و گسترده هم وزارت خارجه آمریکا داره، هم اتحادیه اروپا داره، سازمان دیدبان حقوق بشر داره، اینا همه دارن و به جنایات متعدد اینها اشاره کردن. من صحبتم با اینا این بود که این همینا رو شما بررسی بکنید، چرا این افراد کشورهای شما چیکار میکنن؟ هیچ کدوم پاسخ درستی نمیدن. یعنی کاملا مشخص و روشن هست که میگن که این قضایا مربوط به گذشته بوده، تو دهه 60 بوده، 30-40 سال گذشته، برش مرور زمان گذشته، یه بهانه‌ای اینجوری میارن. بعد شما شاهد هستین یه شهروند ایرانی رو میبرن تو کشور سوئد، راجب 32 سال پیش براش محاکمه تشکیل دادن، چه محاکمه که به یک نمایشنامه بیشتر شبیه هست. و صف شهود کیا؟ صف شهود هم آدم های تروریست هستن. ما بارها درخواست کردیم از سفیر حتی سوئد اینجا درخواست کردیم، آقا این ورم 16,000 نفر هستن، لااقل تو صف این تروریست ها رو که بردی تو کشورت 5 تا اجازه بده اینا میام حرفشون رو بزنن. یکیشون هم اجازه نداد که بماند. اون جلوی دادگاه رو اینا قرخ کردن برای اینکه 90 جلسه دادگاه طول مدت منافقین رو اونجا به صف کردن، براشون تمام امکانات فراهم کردن که اونجا وایسن شعار بدن علیه ملت ایران، منافع ملت ایران. ما بارها درخواست کردیم، بعد از اتمام دادگاه اجازه دادن به ما که فقط 2 روز نمایشگاه بزنیم جلوی دادگاهی که دادگاهش تموم شده. در این حال وقتی این کار کردیم، منافقین ریختن اونجا، 2 ساعت نکشید با چاقو وحشیانه حمله کردن. همین کسانی که ادعای آزادی دارن و به اصطلاح دنبال دموکراسی هستن، یه نمایشگاه رو جلو دادگاهی که تمام شده 2 ساعت نتونستن تحمل کنن، با چاقو حمله کردن. خبرنگار رو باش با چاقو اونجا بهش حمله کردن. شما میدونید الان من و شمایی که موضوع رو حقوقی هم نگاه نکنیم، اما بپرسن تو کشورهایی مثل کشور اروپایی یا سوئد کسی با چاقو حمله کنه به یه خبرنگار، جرمش چیه؟ پیشابیش فکر میکنیم با قوانینی که اونا دارن افش ده.
آقای دکتر هاشم نژاد، من چون در استودیو هم در خدمت آقای دکتر منصوری هستیم، این سوال رو از شما هم بپرسم. به هر حال ما در مقابل اونها که قاعدتا منفعل نخواهیم بود، میخوام به عنوان متولی یک مؤسسه مردمی ببینم برنامه شما برای رفع و خونسا کردن و حتی غلبه بر این تهاجم رسانه‌ای چه هست؟
ببینید، من عرض کردم این یه عزم سیاسی که غربی ها و امریکایی ها دارن توی این قضیه، یعنی شکی درش نیست. قول رسانه‌ای خودشون رو در اختیار اینها قرار دادن. ما برنامه های متعددی رو داشتیم، حضور پیدا کردیم، بعضا در پارلمان های اینها حضور پیدا کردیم، تلاش داریم بیشتر از همه مردممون راجع به موضوع آگاه کنیم، چون می‌دونیم حجم تبلیغاتی عجیبی رو حوزه اثرگذاری رو نسل جوانی که دهه 60 رو ندیده انجام دارن میدن. مطابق یکی از آمارها حدود مردم ما رو حدود 180 برابر بیشتر از بقیه مردم در حال تهاجم و کار کردن رو افکار اینها هستن. بارها گزارشاشو شما هم حتما شنیدید که مقر منافقین یکی از مقرهایی است برای بمباران تبلیغاتی علیه ملت ایران. خب اینا رو کی فراهم کرده؟ اینا رو خب هم کشور غربی هستن، خودشون اجازه نمیدن این کار انجام بشه. کشورهای غربی شکایات ما رو اساسا نمیپذیرن به عنوان یک شکایت نمیپذیرن و تا صحبتش میشه میگن این موضوعات مربوط به گذشته اش یا سیاسی است یا به هر شکل. یعنی چی؟ یعنی توان این که بپذیرن و بره تو یک دادگاه عادل لااقل بررسی بشه این رو هم ندارن، چون کاملا مشخص است تروریست مشخصه، حامی تروریست مشخصه، کشوری هم که امکانات به اینا در اختیارش اینها قرار داده مشخص.
آقای دکتر، یعنی میشه اینجوری فهمید که ما بعد از این حوادث، البته ادامه هم خب داشته و در سالهای اخیر هم بوده، ما به نوعی یک یک مواجهه رسانه‌ای و حقوقی هم داریم در مورد این موضوعات، درسته؟
بله درسته.
این رو میتونید در یک دقیقه بگید که چه کردید و چه باید کرد برای آینده؟
البته مسائل حقوقی و موضوعات این شکلی رو متولیش خب قاعدتاً دولت‌ها هستن. یعنی قوه قضایی ما بایستی دادگاهی داشته باشه، شعبه‌ای داشته باشه، خانواده ها برن اونجا و شکایت هاشون رو متمرکز بکنن. و
این خانواده ها رو بازم توضیح بدید، اگه کسی عزمی داره بر ادامه چه باید بکنه، به کجا مراجعه کنه؟
باید عرض کردم باید زیر ساخت این قضیه در قوه قضایی مهیا بشه، یعنی قوه قضایی اعلام بکنه کسانی که راجع به این موضوع شکایت دارن میتونن برن فلان جا مراجعه کنن و شکایتشون رو مطرح کنن و پرونده تشکیل بدن. ما متاسفانه تو 30-40 سال گذشته این کارا رو هم انجام ندادیم
و یک فاصله زیادی هم افتاده.
بله احسن. ولی در این حال بحث‌های حقوق بشری، موضوعات این شکلی چون پای جنایت در میون هست، موضوع تروریستی
نباید فراموش بشه. بله. ممنونم آقای دکتر از شما و در واقع متشکرم که به عنوان یک نهاد مردمی در این عرصه فعالید. قاعدتا با همکاری مردم این کار بیشتر و بهتر به ثمر خواهد رسید.
همینطوره. همین گروهی هم که ما تشکیل دادیم از خانواده شهدا، بسیاری از مدارک و اسناد اینها رو ما فراهم کردیم که خب به عنوان سندهایی است که امروز مورد استفاده جمهوری اسلامی ایران هم قرار داره.
خیلی ممنونم ازتون، باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم.
آقای دکتر هاشمی نژاد بودن که پدر بزرگشون از قربانیان حوادث تروریستی بوده در سالهای اول انقلاب. آقای دکتر منصوری، شما هم به این سوال پاسخ بدید، چه باید بکنیم؟ به هر حال همیشه نباید توصیف کنیم، باید یک روزی بشینیم بگیم از برنامه‌هایی که داشتیم و به ثمر نشسته. البته شما فرمودید در مجموع ما پیروز شدیم، ولی برای آینده چه باید کرد؟
بله، من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم یک خاطره نقل کنم که شاید یه بخشی پاسخ به سوال شما شه، بعد توضیح بدم.
فقط با توجه به اینکه ممکنه ما بخوایم پوشش برنامه دیگه
بله
که
برسیم، در فروردین سال 62 من معاون وزیر خارجه بودم، یه سفری به فرانسه رفتم. منو به ماموریت‌های اداری که می‌رفتم، یک ملاقات محرمانه یا سری رو با قائم مقام وزیر خارجه فرانسه داشتیم در اون تاریخ. خیلی بحث‌های خیلی زیادی توی ملاقات قرار بودش که هیچ چیزی نوشته نشه، هیچ گفته نه، فقط هم حرف اونو بزنیم خلاصش. خیلی صحبت کردیم. آخر این آقا برگشت من گفتش که ما با شما نمیتونیم کنار بیاییم. خب عنایت بکنه، خیلی
قائم مقام وزیر خارجه فرانسه که
ما نمیتونیم با شما کنار بیاییم. گفتم چرا؟ گفت برای که ما مغروریم، برای که اون چه تمدن هست از ماست، اون چه که فرهنگ دنیاست از ماست، تمام فلسفه دنیا از ماست، با انقلاب کبیر فرانسه دنیا همه عوض شد زیر سر ما، به این دلیل ما مغروریم، نمیتونیم با شما کنار بیاییم.
یعنی نگاه و باور خودشون هم اینه که اصلا طرفهای دیگری برای مذاکره با اونها وجود نداره،
اصلا معتقدن به اینکه دیگران اصلا صلاحیتی ندارن که بقا، یعنی به راحتی فرانسه برای خودش این حق رو قائله که در الجزایر از 9 میلیون آدم 1 میلیون رو بکشه تا اینکه همچنان بر فرانسه الجزایر حکومت
این همون خوی سلطه‌گریه که وجود داره.
و این رو امروز با این توجیه که ما پیشرو تمدن و فرهنگ هستیم، منو همه دنیا باید تسلیم ما بشن، این عین عبارتیه که این آقا بگوار.
آیا اون خو امروز اصلاح شده یا تعدیل شده یا نشده؟
نشده، قطعا نشده. شما کارهایی رو که توی این 20 ساله اینا توی منطقه خاورمیانه کردن چی رو نشون میده غیر از این نشون میده؟ قطعا و جزما نشون میده که اینها نه تنها عقب نشستن، بلکه همچنان شدیدتر دارن جنایات خودشون رو انجام میدن.
پس ما هم قاعدتا باید
جواب بدیم. من توضیح میدم بعدا براتون.
بسیار خب، خیلی ممنونم. فقط دوستان به من اشاره بکنن که اگر قرار هست که در واقع به برنامه دیگر، خب ما از این لحظه سخنرانی جناب آقای دکتر رئیسی رو داریم در جشنواره شهید رجایی در سالن اجلاس سران، ساعت 12:24 دقیقه است.
طاهرین و صحب المنتجبین، اللهم صل على وليك علي ابن موسى رضا المرتضى عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي ابن موسى رضا المرتضى عدد ما في علمك سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. توفيقي در جمع همکاران محترم اداری به عنوان جشنواره شهید بزرگوار آقای رجایی که نماد خدمتگزاری حرکت جهادی، دلسوزی به مردم، دغدغه‌مندی نسبت به مسائل دین و ارزش‌های الهی گرد هم آمدیم و من در جمع عزیزان هستم. اصل اسلامی توجه به عملکرد برجسته و نیروهایی که در نظام اداری کارهای فاخر و ارزشمندی انجام دادن، توجه به اونها، تقدیر و تشکر از اونها یک اصل محسن و مسیع نباید یکسان تلقی بشن. تلاش، دلسوزی، حرکت جهادی باید همواره مورد تقدیر و تشکر قرار بگیره، نه فقط در یک مراسم به عنوان مراسم سالانه، بلکه در هر روز و هر هفته و هر ماه باید یه ارزیابی وجود داشته باشه از عملکرد نیروهای اداری، مدیران در همه دستگاه‌ها، و این ارزیابی دقیق موجب رشد و تعالی نظام اداری در کشور بشه. شاخص هایی که اشاره کردند جناب آقای دکتر لطیفی که در این سالها بازنگری کردند تا بتونه شاخص ارزیابی عملکرد مدیران، دستگاه ها و کارکنان اداری به عدالت نزدیکتر بشه و در جهت افزایش بهره وری مفیدتر و مؤثرتر باشه، بسیار خوب هست. نکته ای که به جاست در این جمعی که موضوع این اجتماع، موضوع ارتقاء سازمان اداری کشور، افزایش بهره‌وری و شکلگیری سازمان اداری کارآمد هست، من اشاره بکنم. مدیریت در همه نظامات و سازمان‌های اداری در دنیا وجود داره. کارمند، کارشناس، رئیس اداره، مدیر کل و سلسله مراتب اداری، و یکی از نکات محوری و مهم آن است که چه باید کرد که نظام اداری و سازوکار اداری در هر کشوری و در هر اقلیمی نظام اداری کارآمد باشه. این دغدغه همه کسانی است که موضوعشون موضوع مدیریت، رشتهشون مدیریت، قلم میزنن در راستای و برای افزایش بهره‌وری، برای مدیریت بهتر. دانشگاه‌های ما در همه کشور دانشکده مدیریت داریم. دانشکده های مدیریت ما اصولا اندیشه و فکر و تحقیق و پژوهش و پایان نامه ها و تحقیقاتشون حول همین موضوع هست، مدیریت در نظام اداری و چه باید کرد که بهترین در مدیریت شکل بگیره. در نظام اداری